بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ثم فتق ما بین السماوات العلا فملأهن اطوارا من ملائکته منهم سجود لا یرکعون و رکوع لا ینتسبون و صافون لا یتزایلون. بسیار توفیق بزرگی است که به حمد الله در محضر سخنان نورانی امیر ملک ولایت نشسته ایم و از خطبه نخستین نهج البلاغه حضرت بهره ها میبریم. در نوبت پیشین امام در بلندای سخن قصه آفرینش را آغاز فرمود و ماجرای خلقت و چگونگی شکل گرفتن و تکون کائنات رو حضرت با ترکیبی از بلاغت و زیبایی و حقایق مطرح فرمودند که گذشت. الان در این قسمت از خطابه مبارکشان اشارتی می‌فرمایند به شکل گرفتن و تقسیم موجوداتی که در نظام آفرینش نقش بسزایی دارند، یعنی ملائکت الله و فرشتگان الهی. امام می فرماید ثم فتق، پس اونگاه حضرت باری تعالی، البته عرض می کنم این ثم التزامی ندارد که ترتیب زمانی باشد، ممکن است ترتیب زمانی باشه، ممکنه ترتیب شعنی باشه. کلمه ثم هر دو ترتیب رو برمیتابد در لغت عرب. پس آنگاه حضرت حق فتق کرد و شکافت و فضا ایجاد کرد در بین سماوات علا، بین سماوات العلا. کلمه علا جمع علیاست، به معنای بلند و مرتفع. خداوند در میان آسمان‌های بلند فضاهایی رو ایجاد کرد و قرار داد. کلمه سماوات علا هیچ ایرادی ندارد که به هر دو معنای سما در سخن امیرالمؤمنین باشد، که در نوبت قبل هم به دلیل دیگری اشاره شد محضر مبارکتون. به این معنا که ممکن است مراد از سماوات یعنی هر دو، نه این که ممکنه، قطعا این چنین است انشاءالله، که هم مراد سما و آسمانهای به اصطلاح ظاهری مادی فیزیکی است و هم در این حال آسمان و سماواتی که از آنگاه تعبیر به سماع ملکوت می کنیم در بیان خودمون، یعنی آسمانی که کائنات مادی کوکب و مصباح در آن است از سماع دنیا، و آسمانی که محل تدبیر و نزول امر خداوند است بر اساس آموزه های قرآنی. پس دو سماع را شامل می شود. العلا می تواند وصف چنین مفهومی باشد. آسمان هایی که از اونجا تعبیر و تدبیر الهی نزول پیدا می کند، گاه به ساکنان و اون هم به کسانی که در اونجا نسبت بیشتری دارند الملأ الاعلا گفته شده است در قرآن. لا یسمعون الا الملأ الاعلا. ملأ اعلا اون جماعتی که علو و جایگاه و رتبه بالایی دارند، که مناسبت با سماوات علا هم دارد. امام فرمود در بین آسمان ها و سماوات علا فتح ایجاد کرد خداوندین ها رو، فواصل و فضا در بین اون ایجاد کرد. فملأهن اطوارا من ملائکته، آنگاه مملو کرد این فضای مفتوق رو، این ما بین سماوات اولا را با اطواری از ملائکته. کلمه فملعهن معنای مهمی رو میرساند، نشانگر این است که جمع ملائکه به حدی انبوه است که وجود اون بارک امام تعبیر به مملو شدن آسمان ها از این جماعت و از این گروه می فرماید. فملعهن مملو کرد، انباشت ذات باری تعالی از فرشتگان. عددی و حصری و تعدادی برای این موجودات الهی مطرح نشده است، هیچگاه در لسان شهر یا غیره هم عدد و رقمی ندارند، اما این تعابیر این چنینی نشان می‌دهد که این جماعت، جماعت بسیار انبوهی هستند. فرمود فملعهن اطوارن، کلمه اطوار جمع تور است، تور یعنی جور، صنف، نمی‌گیم جورا جور، صنف صنف، اطوار یعنی جور جور، صنف صنف، از ملائکه در میان این آسمان ها اصناف مختلف فرشتگان رو حضرت باری تعالی ساکن فرمود و قرار داد. کلمه ملائکه هم در تفسیر بارها گفتیم از ماده علوکه گرفته می شود، العلوکه ای رساله، علوکه یعنی رسالت، یعنی فرستادگی، گسیل کردن به مأموریتی، رسالت دادن، فرستاده شدن برای امر. آیه 75 سوره مبارکه حج، الله یستفی من الملائکه رسولا و من الناس، خداوند رسولانی که انتخاب میکند گاه از فرشتگان است گاه از ناس. حضرت باری تعالی برای جریان قاعده اسباب در وجود و در آفرینش فرشتگان به اصطلاح خود رو و ملائکه رو آفریده است و گسیل در عوامر رو فرامین خیش می کند. یعنی مسئولیت فرشتگان الهی در دو حوزه عمده که الان سخنان امام رو بررسی می کنیم، در حوزه تکوین و طبیعت و نظام طبیعی عالم و در حوزه تشریع و شریعت و نظام دینی عالم، فرشتگان الهی انجام وظیفه می کنن. این دو حیطه اصلی مسئولیت رسالت فرشتگان است. فرمود مجموعه این آسمان ها رو حضرت باری تعالی مملو از اصناف مختلف ملائکت الله و فرشتگان فرمود. از اینجا امیر المؤمنین اشاره می کنن به تقسیمات فرشتگان که خب بی نظیر است این گونه سخن گفتن. دیگه ما جای دیگری سراغ اون نمی رویم مگر سخنان بیبدیل حضرت مولا. اما قبل از این که من این تقسیم فرشتگان رو بخوانم، پس مشخص شد امام در اینجا در صدد بیان ماهیت فرشتگان نیستند. نمیخواهند بیان کنند که این جنس و این سنخ از چه پدید می آیند، کما این که شاید به این موضوع در متون روایی یا در قرآن پرداخته نشده است آنچنان، به دلیل این که این فائده ای برای ما نمی کند که اون ماهیت حقیقی فرشتگان چیست. بله یه اشارات دورا دوری داریم که بر اساس اون گمان زنی ها و رای زنی ها هم در بین اهل دانش پیش آمده است، که من مایل نیستم خیلی وارد این اقوال ششگانه این و مسائل این چینی بشم، فقط همین مقدار عرض می کنم. دو احتمال جدی در ماهیت و جنس فرشتگان الهی وجود دارد. یک، که عمده متکلمان و اهل حدیث و کلام به این مبانی معتقدند و مبنا رو چنین میدانند، میگویند که فرشتگان الهی اجسام لطیفتون نورانیه، میگن اینها فرشتگان الهی ماده وجودی دارند اینها، اما ماده وجودی اینها که از اون خلق میشوند لطیفه، مانند جسم ما انسانها کثیف نیست. کثیف به معنای انبوه بودن، نه به معنای مصطلح عرفیان. یعنی اینها تشکیل نشدن از 100 میلیارد سلول مانند ما انسان ها که این انبوهی رو در وجودمون داریم. اونها جسم لطیفی دارند که این نوع لطافتش نورانی است. اجسام لطیفه نورانیه، این تعبیر رو به کار میبرند. به همین خاطر میشه گفت اینها جسمشون از نوع جسم برزخی است، نه اجسام دنیوی. همان گونه که در برزخ روح انسان ملحق به یک کالبدی می شود به نام کالبد مثالی که همانند تصویر در آینه است، یعنی کثافت نداره لطافت داره. میگن این گروه و جماعت میگن جنس فرشتگان الهی جسمی است لطیف و نورانی. این گروهی از بزرگان این بحث رو مطرح میکنن، جلد 56 مرحوم مجلسی در بهار الانوار قریب 150 صفحه رو اختصاص میدهد در خلق ملائکه و به این بحث میپردازد و مطالب بسیار زیادی و روایاتی و در نهایت جنبندی رو هم ایشان این چنین محدث مجلسی بازگو میکنند. اما از اون طرف گروهی که عمدتاً سردمدار و جرودار این تفکر فلاسفه هستند و جمعی از متکلمین هم به ایشان پیوسته اند، ماهیت فرشتگان الهی را عاری از جسم میدانند. اینها رو محض تجرد میدونند، میگن اینها مجرد از جسمند و اینها جسمی چه لطیف چه کثیف ندارند. پس دو مبنا در ماهیت شناسی فرشتگان وجود داره عمدتاً، که یا اینها اجسامی هستند یعنی جسم دارند اما لطیف نورانی که از جنس اجسام دنیوی نیست بلکه نزدیکترین اون جسم برزخی است، یا اینکه اینها نه اساساً به طور کلی قائل به تجردند و فرشتگان سردمدار مجردانند و اینها رو مجرد میدانند. مجرد یعنی عاری از ماده و ابعاد. امیرالمؤمنین اینجا ورود به این بحث نمی‌فرمایند. البته در خطبه اشباح امام اونجا یه لطائفی دارند که امیدواریم فرصتی دست دهد که خدمت دوستان عزیز به اون مقام بپردازیم انشاءالله. اما اینجا حضرتش ورود در تقسیم فرشتگان و جایگاه اونها در خلقت می کنند و چهار صنف و گروه رو معرفی می کنند از میان اون ملع فرشتگان و اون انبوهی که این جماعت دارند. فرمود منهم از این فرشتگان سجودن لایرکعون و رکوع لا ینتسبون. گروه اولی رو که امام مطرح می فرمایند فرشتگانی هستند که مستقرق در جلال و جمال الهی هستند، فرشتگانی که فرو رفته در عبودیت و خاکساری در پیشگاه حضرت جانانند. تعابیر عجیبی رو به کار می برد امام. اینها همون جماعتی هستند که هنگامی که فرمود انی جاعلن فل ارض خلیفه گفتند قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. اینها کسانی هستند که فرو رفته در مقام تسبیح و تقدیس خداوندند، اهل تسبیح مسبحان و مقدسانی هستند که در اوج رسیدند، که اونجا هم جایگاه خودشون رو فرمودند. انکاری هم بر این مدعای اونها که نشد از سوی خداوند، بلکه پاسخ این بود که انی اعلم و ما لا تعلمون. اینجا یه مطالبی است که سر و کار آن به تسبیح و تقدیس نیست، به معرفت و دانش است که در آینده مشخص خواهد شد. امیرالمومنین این گروه و این صنف رو ابتداعا می‌فرماید. اینها رکوع، کلمه رکوع فعول یک معنای مصدری دارد، یک معنای جمعی داره، یعنی هنگامی که معنای سجود دارد به معنای سجده. رکوع هنگامی که معنای جمعی داره جمع ساجد است، سجود جمع ساجد است، رکوع جمع راکع است که اینجا معنای جمعی است. حضرت فرمود گروهی از اینها، این گروه دسته دسته میشن، این گروه اول و جماعت اول سجودن، به مرتبه ای رسیدند این فرشتگان که در نهایت ساجد بودن و در مقام سجود ساکنند به حدی که لا یرکعون، دیگه رکوع برای اینها مزه ندارد، اینها به رکوع قناعت نمی کنند بلکه تمام وجودشون رو مصروف سجود کردن. سجده چیست؟ غایت و نهایت تذلل و خضوع انسان در پیشگاه خداوند است. اون اوج خضوع و خاکساری انسان در پیشگاه خداوند دیگه مقام سجود است. اینها به اون حد بالای خضوع رسیدن که به کمتر از آن بسنده نمی کنند. دیگه اون مراتب فنا اون چنانی رو طی کردن و به اون بلندای معرفت وصل رسیدن و خضوع کامل رو در پیشگاه خداوند دارند. سجود اون لایرکم. از همین گروه اول کسانی هستند که ور رکوع اون لاینت حسبون. اینها به یه رتبه ای رسیدن که رتبه و حد اینها رکوع است نه سجود. استعذار دارید در آیات شریفه قرآن میخوانید. هنگامی که توصیف میکند و تمجید میکند خداوند مقام فرشتگان رو که اینها کسانی هستند که لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون، هیچ سبقتی در خدا بر خدا ندارند و طبق اوامر الهی حرکت میکنند، بعد از زبان فما منا الا له مقام معلوم. فرشتگان هر کدام میگن ما یه رتبه و جایگاهی داریم. این رتبه بندی ها رو امیر داره شهر میکند و بیان میکند کلام خدا را. دسته دوم از این گروه اول کسانی هستند که رکوعون، به مقام رکوع رسیدن. خب استعذار دارید، رکوع جایگاهی است قبل از سجود. سجود انتهای کار است، اما یک گام قبل از سجود رکوع است. مصلی و نمازگزار هنگامی که به رکوع می رود از حالت قیام یه پله یه گام جلوتر میره، یعنی اون انحنا و شکستنی که در وجود خودش ایجاد میکند از ایستادگی یه گام موفقیت، توانست خودشو بشکند، دوتا کند در پیشگاه معشوق. اما وقتی که خودشو به تمام وجود به خاک مذلت افکند، دیگه این چیز دیگری است غیر رکوع. فرمود و رکوع اون، این دسته دوم رکوعن، یعنی راکعن. باز رکوع جمع چی؟ فعول جمع فاعل. اینا راکعن. لا ینتسبون، نسب و ایستادگی قیام نه، اینا در حالت رکوع به سر میبرن. ایستادن برای اینها نه جالب نیست، بلکه اینها فرو رفته در مقام رکوعند. دسته سوم از این گروه هم و صافون لا یتزایلون، این جمع فرشتگان صافونند. کلمه صافون از ماده صاف و صافات صفا به معنای پاجفت کردن به ایستادن به تمام معنا در نهایت نظم و انضباط. از خود امیرالمؤمنین خواندیم در خطبه متقین، متقین کسانی هستند که اما اللیل فصافون اقدامهم تاولین الاجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا. این متقین کسانی هستند که هنگامی که شب میشهد و دمدم سحر صافون اقدامهم، پا رو جفت میکنن، میایستن، اجزاء قرآن رو ترتیل میکنن و حال دیگری دارن، خوشی های دیگری رو تجربه میکنن. پس کلمه صاف، صافون یعنی وجود و حضور به خدمت. دسته سوم از گروه اول اینا صافونی هن که لا یتزایلون، صافون و ایستاده به خدمتی هن که تزایل و زوال تو کارشون نیست، یعنی مدام استاده هم چشم مترسانز آتشم، ایستاده هم دو پا بر جا و استوار. خب حالت ایستاده یه پله قبل از چیست؟ رکوع. انتهای کار سجود، قبل از آن رکوع، حالت قبل از آن ایستاده و قیام. این سه دسته از این گروه اول سه جایگاه رو امیرالمؤمنین با این لطافت در کلام براشون بازگو میکنن. اینها صافون لا یتزایلون و مسبحون لا یسعمون. حالا این ویژگی ها دیگه ویژگی کل این طائفه اول فرشتگان است. خوب دقت بفرمایید، اینا مسبحونند، نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، اینها تسبیح کننده ی خداوند، تنزیه میکنند خداوند رو، خوراک اینها تسبیح هست به تعبیر ما، به گونه ای تسبیح میکنند که لا یسعمون. یسعمون از ماده سعامه، سعامه به معنای کسالت، به معنای خستگی و کسالت. اینا هیچگاه از تسبیح خسته نمیشن. من بخونم بعد یه نکته لطیفی دارد عرض میکنم. لا یقشا هم نوم العیون. یقشا از ماده تقشی، قشا یقشی معنی پوشاندن. لا یقشا هم نوم العیون، هیچگاه خواب چشم ایشان را در نمی رو باید و نمی پوشانند. اینها غفلت خواب ندارن. ولا سهو العقول، و در عقول و در عقلهای ایشان خطای محاسباتی وجود نداره. خب ما بالاخره عقلای ما گاه در محاسباتشون چه میکنن؟ خطا میکنن، چه در امورات مادی دنیویمون، چه در مسائل علمیمون. در عمده اموراتمون میبینیم که عقلا دچار محاسبات غلط میشن، اینا سهو میکنن، یه جایی بالاخره اشتباه شد، از اینجا به بعد کل معادله به خطا میرود. این میشه سهو العقول. امام فرمود اینها سهو العقول ندارند. ولا فترت الابدان، اینها فترت الابدان ندارند. کلمه فترت با ته دو نقطه به من از ماده فتور میاد، فترت معنای فتور رو داره، یعنی سستی، ضعف، تنبلی. ولا فترت الابدان، اینا تنبلی بدن ندارند و جسمی ندارند، فرسودگی جسمی ندارند. ولا فترت الابدان. آخرین جمله، ولا قفلت النسیان. خب یکی از مشکلاتی که برای ما پیش می آید این نسیان ها و فراموشی های ماست که متاسفانه به دنبال اون قفلات می آید، از نسیان به قفلت. ولا قفلت النسیان، اینها قفلت حاصل از نسیان ندارند. این فرشتگان، این گروه ساجد راکع صاف قائم مسبح به گونه ای عمل می کنند که هیچ کدام از این آسیب ها در مسیر بندگی و عبودیت اینها دیده نمی شه. عملا وجود نازنین امام با این ویژگی هایی که برای طایفه اول فرشتگان فرمودن تو این قسم، یه اشاراتی می کنند به ضعف هایی که در عبادت و بندگی ما انسان ها هست. بالاخره ما گاه دچار غفلت و نسیان می شیم در عبادت و فارغ می شیم، راهمون دور میشه. گاه ما فترت الابدان داریم، این خستگی های جسم، ملالت های جسمی بر ما عارض میشه، خیلی دلمون میخواد شب عرفه رو احیا کنیم اما نمیتونیم. خستگی های جسمی عارض میشه و ما رو به بسترگاه و به خواب میبرد. گاه سهو العقول است، تو محاسباتمون یه جا رو اشتباه کردیم، غلط کردیم، یه خطای ذهنی شد و کل مطلب فاصله افتاد بین ما و بین حضرت جانان و عبادتمون و بندگیمون. گاه دیگه این غلبت نوم، دیگه این خواب میاد ما رو در می رو باید و کارش نمیتونیم بکنیم. لا تأخذه سنة ولا نوم نیست. و گاه هم ملال و کسالت بر روحمون حاکم میشه، اون نشاط روحی نداریم، سعم داریم، سعامت داریم. این شش تا نکته آسیب‌های عبادت در بین انسان هاست که امیر میفرماد این طائفه اول و این عباد فرشتگان الهی این آسیب‌ها را ندارند. خیلی لطیف و زیبا معرفی میکنه حضرت. گروه دوم، طائفه دوم از فرشتگان، و منهم امناء علی وحیه. گروه دوم امینان وحی الهی هستند. خب ببینید این گروه دوم رو که دارن حضرت معرفی میکنن، طبق اون تقسیم اولی که عرض کردم منظر مبارک عزیزان، طائفه ای از فرشتگانن که در امر تشریع، در امر شریعت انجام وظیفه میکنن. اینها امینان وحی خدا هستند، اینا امین وحی هستند، یعنی خداوند وحی ناب به خودش رو و علم ناب به الهی رو توسط اینها در فضای زندگی بشری و عالم وجود فرو می آورد. اینها امین وحیند، روح الامینند، اینها امین وحیند. امناء علی وحیه و السنتون الی رسوله، و اینها زبان خدا برای پیامبران الهی هستند، یعنی اینها سخن الهی و کلام الهی را به گوش جان پیامبران الهی فرود می آورند و اندرون می کنند، میشن السنه خدا و زبان خدا برای پیامبران. امین وحیند و زبان وحیند و زبان خدا که بر فرشته بر پیامبران الهی فرود می آید. و مختلفون به قضائه و اوامره، و این فرشتگان مختلفونند، مختلفون رو گفتیم خدمتون. و من آیاته اختلاف اللیل و النهار، یعنی چی معناش؟ از نشانه های الهی آمد و شده بسیار منظم و دقیق شبان روز است. اختلاف یعنی آمد و شد. پیشگاه وجود نازنین علی ابن موسی میستید. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه. سلام برای بزرگی که این بارگاه تو مختلف ملائکه است. یعنی چی؟ یعنی محل آمد و شده فرشتگان است. مختلف الملائکه. فرمود مختلفون به قضائه و امره. این فرشتگان در حال آمد و شدند از بارگاه قدس به حضرت باری تعالی به نزد انسانها، رسولان الهی، عالم بشریت و قضا و امر خدا رو می آورند و می برند. قضا حکم الهی است، امر هم امر تشریعی الهی در اینجا. اینها واسطه تشریعند و رابطه وحی و انسان و زمین رو در پیشگاه خداوند تنظیم می کنند به امر الهی. خب میشه نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنظرین به لسان عربی مبین. در مورد همه پیامبران من جمله نبی مکرم اسلام جبرئیل می آید و فرو می آورد این وحی را به امر الهی. ینزل الملائکته، خداوند و روح به امرهی علی من یشاء من عباده. خدا فرشتگان را، نه جبرئیل را به تنهایی. جبرئیل ملکه، یعنی سردسته و مسئول این فرشتگانی است که در امر تشریع انجام وظیفه می کنند. و الا اینا که تعدادشون ملعند، اینا هم که تعدادشون کم نیست. اینا ینزل الملائکته، خداوند این ملائکه و روح را با روح فرو می فرستد علی من یشاء من عباده، بر هر کی از بندگانش که بخواد. پس اینها بسیارند. جبرئیل اون مقام توفق رو دارد، سردسته این جماعت و وزارت مربوطه رو ایشان سرپرستی می کنند. حالا یا سرپرستی یا خود وزیرن، بالاخره عرض به خدمت امورات این چنین است. فرمود که مختلفون به قضا اینهی و امره. این گروه دوم. گروه سوم. و من هم الحفظت العباده و سدنت الابواب جنانه. طائفه سوم از فرشتگان اونها هستند که الحفظت العباده، اینا حفظه عباد و بندگانند. کلمه حفظه جمع حافظ است دیگه. اینا حفظه بندگانند. کلمه حفظه و حافظ نسبت بندگان به عنوان وصف برای فرشتگان الهی دو مصداق و مفهوم در قرآن داره که امام همون رو بازگو میکنن. یعنی گاه فرشتگان نگهبانند، گاه نگهدارند. گاه اینها مراقبند. ان کل نفس لما علیها حافظ. هیچ نفسی نیست که حافظی از سوی خداوند دارد و نگاهبانی بر او مراقبت میکند از فرشتگان الهی. کما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. کوچکترین حرف و حرکتی رو اون نگاهبانان ویژه مراقبان هستند. ان علیکم لحافظین کراما کاتبین. این حافظینی دارند انسان ها، فرشتگان، حافظ و مراقب ما در تمام لحظات، خلوت ها و جلوت ها. اما مثل این که اینجا شاید معنای دوم مناسبت بیشتری داشته باشه. معنای دوم نگهبانی نیست، نگهداریست. یعنی گروهی از فرشتگان الهی اساسا مسئولیتشون اینه که حافظ و نگهدار و پیرامون انسان‌ها و بندگان خدا را مراقبت کنن و از آسیب‌ها بندگان خدا را حفظ کنن و نگاه دارن. حفظه به این معنا. لهو معقبات من بین یده و من خلفه یحفظونه من امر الله. سوره مبارکه رعد. خداوند قرار داده است یه معقبات. معقبات یعنی تعقیب کنند، یعنی پشت سر. دقیقا هر کجا شما میرید این فرشتگان میان تنهاتون نمیگذارن، هر کجا هستند و مراقبند که مبادا آسیب و صدمه‌ای به شما وارد بشه. این نکته از مسلمات قرآنی است عزیزان، که فرشتگان الهی گاه دعا به بندگان خدا می کنند، گاه استغفار از جانب بندگان خدا می کنند، گاه حفظ مستقیم دارند. یعنی چه آسیب ها و چه خطراتی رو حضرت پروردگار از وجود انسان ها به سبب این گروه و منهم الحفظه العباده نگاه می دارد و حفظ می کند و دور می کند. می خواندیم هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. گرت حواس که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. گرت حواس که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشتت به دو دست دعا نگه دارد. چقدر زیبا گفته است، شیرین سخن، شیرین کار شیرازی. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشتت به دو دست دعا نگه دارد. سر و زر و دل و جانم فدای آن محبوب، که حق صحبت و عهد و وفا نگه دارد. و تا پایان غزل که زیبایی عجیبی دارد، حلاوت خاصی این غزل خواجه داره. پس فرمود وجود نازنین حضرت و من هم الحفظت، و اینا حفظت و لعباده. این که از میکنم که این معنای دوم حفظ اینجا جدی تر دیده بشه، چون لعباده لام اومده، لام لام انتفاعه. و صدنت الابواب جنانه، به این طائفه به اصطلاح دوم، اینها کسانی هستند که صدنه هستند. صدنه جمع صادن، صادن یعنی نگاهبان و مراقب. اینها مراقبان بهشت الهی هم هستند. اینها در دنیا حافظ بندگان و در آن سو هم مسئولیت هاشون مقامات بهشتی است و چنین جایگاهی رو دارن. گروه سوم، طائفه سوم، و من هم ثابتت، این سوم یا چهارم، چهارم بله چهارم، و من هم ثابتت فل ارزین سفلا اقدام هم. دیگه اینجا اوج میگیرن طائفه چهارم از فرشتگان الهی. اونهایی هستند که و من هم ثابتت و فل ارزین سفلا اقدامهم، قدمهای ایشان در ارزین سفلا، در زمینهای پست. خوب دقت کنید، گامهای ایشان و قدم ایشان استوار در زمینهای پست. و المارقت من السماء العليا اعناقهم، اما گردن و سر اینها فراتر و برون رفته از آسمانهای علیا. تعبیر کاملا تعبیر زیبای کنایی ادیبان است که حضرت بازگو میکنه. امام دارن چهارمین گروه از فرشتگان که دیگه وسعت مسئولیت اینها تمام هستی و کائنات معرفی میکنن. کسانی که نازعاتند، ناشراتند، ابتدا سوره مبارکه نازعات حال هواشون رو میبینید. فرشتگانی که دائره مسئولیت اینها اولی اجنحت مثنا و ثلاث و ربا و یزید و فی الخلق ما یشاء، به تعبیر سوره مبارکه فاطر اون جناح‌های مسئولیت و ابعاد کارشون خیلی گسترده و وسیع است. امام برای که دائره مسئولیت این فرشتگان رو معرفی کنن، میفهمن اینها پای اینها در زمین، سر اینها و عنق اینها در اعماق و بلندای آسمان، یعنی از عرش تا فرش اینها دایره چی دارن؟ مسئولیت دارن و شرح وظایف دارن و توانمندی اعمال دارن به امر خداوند. ول خارجت من الاقطار ارکانهم، ارکان اینها و چهار ستون اینها از اقطار و اطراف کائنات فراتر، یعنی تمام وجود پس طولاً عرضاً عمقاً تمام کائنات چیست؟ تحت نفوذ وظیفه این فرشتگان است. و یه چنین دایره گسترده‌ای در انجام وظایف و شرح تکالیف ایشان قرار داده شده است. اینها کسانی هستند که این فرشتگان، این گروه طائفه چهارم، که والمناسبت لقوائم العرش اکتافهم، که مناسب است برای پایه‌های عرش اکتاف و شانه‌های اینها. این هم تعبیر زیبا، ادامه همون تعبیر کنایی است. بارها خدمت دوستان در تفسیر گفتیم عرش یعنی چه؟ عرش کنایه از مقام قدرت الهی است. ذل عرش المجید فعال لما یرید، خداوند اون اقتدار کامل رو در وجود دارد. استوا علی العرش، مسلط بر عرش است و تمام وجود زیر چتر فرماندهی ذات باری تعالی است. حاکمیت و حکمرانی خدا و قدرت او میشه عرش خداوند. این قدرت نفوذش و اجرا و جریانش در هستی توسط فرشتگان انجام میشه به قاعده اسباب و وسائلی که خدا در وجود قرار داده است. در همه ابعاد خلقت، در ریزترین گاهی قطرات باران هنگامی که به فرمان الهی می آید، در روایات داریم به همراهی فرشتگان الهی نازل می شود. یعنی نفوذ اجرایی فرشتگان به امر الهی در واسطه‌گری خلقت و رسیدن فیض خداوند به بندگانش. خب پس قدرت خدا در وجود حاکم. می فهمد این طائفه چهارم کسانی هستند که به تعبیر اصطلاحی که الان ما تو فارسی به کار میبریم میگیم ما باید زیر بار مسئولیت چکار کرد؟ شانه بدی زیر بار مسئولیت. اینها فرشتگانی هستند که شانه توانمندی برای پذیرش مسئولیت و جریان قدرت خداوند در وجود دارند و ذات حق چنین موقعیتی به اینها عنایت کرده است. اینها کسانی هستند که والمناسبت لقوائم العرش اکتافهم. اما اینا اگر به این بالاترین حد در میان فرشتگان رسیدن، میدونید چی دارن که به اینجا رسیدن؟ چی کار میکنن؟ ببینیم. ناکستون دونه و ابصارهم نکس به معنای سرپایین. گاهی داردیم نکس و روحوس هم به معنای سرپایین آوردن، سر رو به زیر آوردن. فرمود اینها ناکستون دونه و ابصارهم، اینا در پیشگاه جلال و جمال الهی سر فکندند، چشمها و دیدگانشون به زیر است از جبروت و جلالت الهی متحیر و سرمست و خجل از جلالت سبحانی و سرها به زیر آمده و نگاه ها فروهشته. ناکستون دونه ابصارهم، اینها مشخص میشه به این دلیلن که به اینجاها این معرفته، این آگاهیه، این دانش توحیدی است. متلفعون تحته به اجنحته، متلفعون از ماده لفع ای تزمل، تلفعت المرأتو به خمارها، وقتی یه زن جمع میکنه چادر خودش و پوشش خودش رو، این میشه تلفع، همون تزمل. متلفعون تحته به اجنحته، من نمیتونم اصلا چی ترجمه کنم اینو خدمت دوستان، به چه بیانی بگم. این فرشتگان به حدی از حجب در پیشگاه و عظمت الهی رسیدن و اونقدر خجل در قبال عظمت خداوندند از کاستی خودشون که اینها گویا با اجنحه خودشون تمام قدرت، تمام وجودشون رو جمع کردن و خجل و ذلیلانه در پیشگاه خداوند به نظاره پرداختند. او جزلت وجودی رو در قبال معبود و ذات باری تعالی دارند. این هاست عزیزان که بالا میبرد. فرشت صفت که نه، فرشت وش که نه، بار دیگر از ملک پران شدم، آن چند در وهم ناویت آن شدم، از برکت همین دیدگاه های توحیدی برای انسان دست میده. هنگامی که انسان نقص داره در پیشگاه خداوند، هیچ نمیبینه، سر به زیر، اصلا چیزی نداره که ببینه، یعنی به جایی میرسه که اصلا چیزی نداره واقعا که ببیند از خودش. هنگامی که به جایی میرسه که دیگه خجلت زده در قبال پرتو تجلیات جلال و جمال الهی، اصلا شرمسار است. و ما فی الورا خلق جنا کجنایتی، قصه همان می شود که در هجر اسماعیل طاووس یمانی گفت که دیدم افترش کفتراش الاسد، مانندش شیر خودش اینطور رو زمین دستا رو گذاشته است، آرنج رو گذاشته است، وجود رو داره زار می زند و می خانه. اتیت به اعمال قباه ردیت و ما فل ورا خلق جناک جنایتی، خدا وقتی نگاه میکنم به خودم در قبال عظمت تو میبینم که دیگه شاید در میان بندگانت من از همه دورتر باشم از جلال و جمال تو. آمدم جلو نگاه کردم، دیدم نیست مگر وجود نازنین سید و ساجدین و زین العابدین علی ابن الحسین. ناقصة دونه ابصارهم متلفعون تحته باجنحتهم. حالا اینها به حدی اوج میگیرن دیگه، حضرت دارن سفر میکنن ما رو میبرن جای دیگه. مضروبتون بینهم و بین من دونهم حجب العزه، بین این طائفه از فرشتگان و طائفه قبلیشون پایین تر از اینها حجابهایی از عزت قرار میگیرد و اینها از اون طائفه قبل جدا میشوند در عظمت و جلالت و در تقرب به حضرت باری تعالی. حالا این حجابی که اینجا مطرح میشه دیگه در عالم ملکوت این حجاب، حجاب نورانی است دیگه. حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، در عارفانه خطبه 222 اونجا نوشتیم خدمت دوستان که ما گاه حجاب سگانه داریم، گاه حجاب دوگانه داریم، گاه حجاب مثنا داریم، گاه حجاب مثلث داریم، گاه حجاب ظلمانی است، گاه حجاب نورانی است. گاه حجاب ها همین کبر هاست، غرور هاست، نخوت هاست، جنسش ماهیتش تیره. گاه نه حجاب علمه، گاه حجاب عبادته. همین عبادت من بین من و خداوند ممکنه حجاب ایجاد کنه. یعنی قالب عبادت یا غرور به عبادت، عادت به عبادت، یه چیزهاییست که اینا حجاب میشه. میشه حجاب از جنس نور البته، نه حجاب ظلمت. توجه دارید؟ فرمود بین این طائفه چهارم و قبل حجابهای عزت قرار داده میشه، که یعنی دیگه بین اینها فاصله است. اون گروه قبلی نمیتونن وارد محدوده اینها بشن. و استار القدره و سطرها و پوششهای قدرت فاصله بین اینها افکنده میکنند و مراتبشون متفاوت میشه با هم. حالا اینها به حدی اوج گرفتند عزیزان، این فرشتگان این چنینی. لا یتوهمون ربهم بالتصویر، یعنی ببینید هر چند امیرالمؤمنین دارن این به طور کلی طائفه طوائف چهارگانی فرشتگان رو میفرمایند و مؤکدن این طائفه چهارم رو دارن توصیف میکنن با تمام ویژگی هاشون، اما به اعتقاد بنده دیگه داره راهنمایی میشه. یعنی وقتی که رازها و بالاخره اون اسرار شگرف توفیق اینها گفته میشه که این فرشتگان از چه به چه رسیده اند، امام در حقیقت دارن راهنمایی هم میکنن برای اونها که مایلند از فرشتگان فراتر برن. حتی خب الان گفتیم اینها به گونه ای هم که ناکستون دونه و ابصارهم، اینا هیچ خیرگی در قبال خداوند ندارن. تمام ذلت ها تو نگاهشون، تو چهرهشون، تو عملشون در پیشگاه خداوند هست. متلفعون تحته به اجنته، اصلا چیزی رو نمیتونن از خودشون مطرح کنن. اذا زکی احد منهم خوف من ما یقال له، باز باید به کلام خود حضرت استشهاد کنیم، همون خطبه حمام. اذا زکی احد منهم، هنگامی که یکی از اینها رو مردم تعریفش میکنن، یعنی آه ببینید این تعریفشون، تصنیفشون، علمشون، ادبشون، تقواشون، خانوادهشون، رفتارشون، آه به 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 به. اذا زکی احد خوف من ما یقال له، تمام وجودش رو ترس میگیرد، نکند که من باورم بشه که گمان کنم اگر مردم میگن طیب الله، این واقعا طیب الله. هر کرا مردم سجودی میکنن زهرن در جان او میآکنند، زهرن در جان او میآکنند. نکنه که این درون نفس بجنبه و باورش بشه که خبریه، وادی که هیچ خبری نیست، ورنه در محفل رندان خبری نیست که نیست. به جایی میرسند عزیزان انسان ها و بندگان موفق خدا که به تمام وجود معتقدن و باورشون میشه که لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. واقعا باورشون میشه که لیس فی الدار غیره دیار، چی نیست، تمام تفضل و عنایات الهیست و اراده الهیست و مشیت الهیست که جاری میشه. بالاخره انسان اینطور نگاه میکنن از منظر توحیدی به خودشون و ارتباطشون با حضرت ذوالجلال. خب اذا زکی احد من هم خاف من ما یقال له. بعد دیگه ادامه شو میبینی حضرت میگه وقتی که اینطور میشه میگه اللهم اغفر لی ما لا یعلمون، خدایا این مردم که دارن من رو توصیف میکنن از من چیزهایی است که اینها نمیدونن و تو میدونی، خدایا به عظمتت بیا و بگذر و اینها رو مشمول غفران خودت کن. اغفر لی ما لا یعلمون، اما خدایا میدانم که تو رفیع الدرجاتی، رتبه میدی به بندگانت، و جعلنی خیرا مما یظنون، اما مرا از آنی که گمان میکنند فراتر ببر. اولا هم اون رو میبیند هم این بود دومش رو نگاه میکنند. این همینه که متلفعون تحته به هجنتهم، بعد میشه مضروبتون بینهم و بین من دونهم حجب العزه و استار القدره، دیگه رتبه ها جدا میشه و فاصله ها دیده میشه. حالا ادامهش، بینش این طائفه چهارم از فرشتگان و ملائکه الهی به غایتی اوج میگیرد که لا یتوهمون ربهم به تصویر. از راه زنی های توحید برای ما انسان ها اینه که در مورد ذات باری تعالی علیاذ بالله علیاذ بالله تصویر توهم میکنیم. یعنی به این بیان عرض کنم، مثلا گاهی بالاخره دیگه انسان جرأت بیانش هم ندارم من خدمت دوستان، اما بالاخره گاه میشه وقتی که خداوند در ذهنمون میاد مثلا یک سرمک منبع نور میاد تو ذهنمون، یعنی گاهی خدا میاد تو ذهنمون یه تصویری از جنس تصاویری که کجا ساخته میشه؟ تو ذهن ما ساخته میشه. از کجا برگرفته میشه؟ از قوه واهمه ما. یه تصاویر رو میسازیم و به نوعی دیگه عملا داریم یک اسناد به خدا میدیم اون تصویر رو. فرشتگان به دلیل اون قوه نورانی وجودشون، این طایفه چهارم، به اون مقاماتی که احراز کردن توهم تصویری در مورد خدا ندارن. ما اون چرا که در مورد ذات باری تعالی میخواد به ذهنمون خطور کنه چیه؟ صفات الهی است. یعنی ما صفات جلال و جمال خداوند، جلوات و تجلیات خدا رو تو وجود ما باید تصویر کنیم، نه ذات را، نه سرمنشه ذات رو، بلکه صفات رو. عظمت خداست، رحمت خداست، ود الهی است، رحمانیت الهی است، رحیمیت الهی است. ما اینها رو در ذهنمون و در وجود و خانه خیالمون و تعقلمون میپرورانیم و با اینها مواجه میشیم با حضرت باری تعالی. فمون لا یتوهمون ربهم به تصویر، اینها با توهم از ذات حق تصویری در ذهن ایجاد نمی کنند. باز از اشتباهاتی که ما داریم اینجا می فهمن است. ولا یجرون علیه صفات المصنوعین، اینها به حدی قوت در توحید پیدا کردن که صفات مخلوق رو که برای خالق نسبت نمیدن. و خب بالاخره این باز همون نکته ایست که ماها داریم، گاه انسان ها دارن. وقتی قدرت میخوایم، خدا رو میخوایم در نظر بگیریم، بالاخره یه قدرتی تو ذهنمون میاریم، بعد میگیم حالا پس قدرت خداوند چی؟ یعنی جنس و سنخ قدرت خدا رو از جنس قدرت های موجود و مشاهد قرار دادیم. رحمت و لطف رو میبینیم از ناحیه پدر، مادر، محبوب، معشوق، غیره، بعد میگیم پس اگر اینطوره پس لطف و رحمت خدا چیه دیگه بر بندگانش؟ یعنی سنخ رحمت خدا رو از سنخ صفات مخلوقین میدونیم، و حالی که اصلا سنخیت بین صفات خلق و خالق چیز دیگری است، اصلا این نیست. فرمود لا یجرون علیه صفات المصنوعین، به این حد از معرفت این فرشتگان رسیدند. ولا یحدونه بالاماکن، اینها رو قبلا خود حضرت بالاتر از فرشته ها فرمود، بالاتر از این طائفه، اون معارف خودشون رو که خوندیم در جلسه دوم این خطبه خدمت عزیزان. اینها خدا را تهدید نمی کنن، من حده فقط عده و من عده فقط، اینها رو خوندیم از زبان خود حضرت. اینها خدا را تهدید نمی کنن به یک حدود و اندازه های مکان، یعنی خدا را محدودیت برای ذات و صفات او ندارن. لا یهدونه بالاماکن و لا یشیرون علیه بالنظائر، و اینها اشاره کردن برای چیست؟ برای معرفیه دیگه. وقتی میخواید این معرفی کنید اشاره میکنید اون آقا، اون خانم. لا یشیرون علیه بالنظائر، اینا وقتی میخواد خدا رو معرفی کنن با نظیر و شبیه به خدا اشاره نمی کنن. یعنی برای خداوند قائل به تشبیه نیستن، قائل به تنظیر نیستن، قائل به تمثیل نیستن. و اینها اون لذت ها و زیبایی های عزیزان توحید حقیقی و ناب که نمیشه اینها رو با هیچ مکتبی جایی مقایسه کرد. اصلا آنچه را که امام دارن به تصویر بکشند اینجا در شأن حال روز این جماعت. پس برگردیم. ثم فتق ما بین السماوات الاولا، امیر المؤمنین فرمود خداوند فضا و جو ایجاد کرد بین آسمان ها. چه آسمان ها و کائنات از جنس مادی اون کوکب و مسابیح اون کواکب اون و چه در اون سماع به اصطلاح فراتر از اون محل تدبیر. فرشتگان الهی رو در اینجا خداوند مملو کرد و در اون گمارد. انبوه فرشتگان قابل شمارش نیست. حالا اینها منهم چهار طائفه رو فرمود، اونها که تمام وجودشون مستغرق در عبودیت و بندگی الهی است که اصلا اون اوج و لذت عبادت رو آموزش میدهند به انسانها با عبادت خودشون. اون ششتا خطا و اشتباه هم ندارن که انسانها تو عبادت دارن، توضیح دادیم. گروه دوم امینان وحی الهی هستند. اینها زبان خدا به نزد رسولان و فرشتگان الهی، آورنده فرمان و حکم و امر برای ذات برای پیامبران الهی از ذات باری تعالی. سوم حفظتون الحفظتو لعباده، اونایی که هوای بندگان خدا را عجب دارند، اونایی که حفظ میکنند بندگان خدا را از چه آسیب ها و خطراتی. گاهی به دوستان از کدم در فرمایشات زبات مقدسه محمد و آل محمد میاد که امواج بلا میاد، امواج بلا. و لیل کموج البحر ارخا صدوله علی به انواع الهموم لیبتلی، میاد همینطور امواج اقیانوس بار بلا. اما اینجاست که دیگه به اذن الهی فرشتگان الهی دور میکنن. معقبات بین یده و من خلفه یحفظونه من امر الله، حفاظتشون. و من هم الحفظت العباده و سنت العباده و من هم الثابته. گروه چهارم که تمام کائنات میدان و حیطه مسئولیت اینهاست که فرامین عرش الهی رو جاری میکنن در وجود با اون گستره شخصیت، اما با این پهنای معرفت. این که اینها جدای از دیگران به حجاب عزت و قدرت نه توهمی دارند، نه جریان صفات مخلوق بر خدا می کنند، نه تهدید خدا به مکان و زمان می کنند و نه اشاره به تشبیه و نظیر و چنین مواردی رو. تا اینجا امام یک گریزی زدن به اصطلاح انواع و صنوف فرشتگان و از موجودات عرشی هم در قبال اون قصه آفرینش و کائنات سخن راند. این قسم مربوط به خودمون میشه دیگه. عجیب این بخش است که انشاءالله نوبت آینده باید بگم خدمت دوستان. اینجا امام به ماهیت وجودی آدم، انسان، بنی آدم و سرشت انسان به چگونگی شکل گرفتن انسان اشارات عجیب و بی نظیری دارن. ثم جمع سبحانه من حزن الارض و سهلها و عزبها و سبخها تربتن سنها بالما. خدای خاکی رو با یه ویژگی های خاصی انتخاب کرد، این رو با چه آبی ترکیب کرد و چی شد کدام شد دیگه اینجا باید خدمت دوستان عزیز شرح این آفرینش و خلقت. بعد ماهیت وجودی این انسان رو خیلی عجیب مطرح میکنه حضرت. نوبت آینده باید محضر مبارکتون بازگو کنیم. خداوند سبحان توفیق فهم و درک سخنان حضرتش رو نصیب و روزی همه ما بفرمایید.